يكن ما خلى عنده لا حول إلا إن كنا يؤمننا بالظاهر اليوم الآخر ومعونته الناس أحق برده النفي ولكان أرادوا إصلاحا ولهم من مثل الذي عليهن بالمعروف ومثل جاله عليهن درجة والله عزيز الحكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فهمیدن که ما یه سیر کلی بدیم، مثلا از کجا سر درآوردی به اینجا، بعضی ها چطور آیون مثلا خانوم ها مدت زمانی نیست که از این حاضر شدن سیدی رو که انتخاب کردیم برای بحث آیات منتخب گفتیم یک موضوع رو انتخاب میکنیم مثل موضوع دیگر زن و خانواده این موضوع و به جای اینکه بحث موضوعی ارائه بدیم یک پیمایش آیات میکنیم، این آیات مردود رو آنچه مرتبط به این بحث هست آیات رو پیمایش میکنیم، یعنی که همینجوری آیات رو میخونیم تفسیر میکنیم تا رفته رفته دستمون بیاد. از هیچ آیه هم حتی آیه این فقهی بود در مسئله نمیتونیم، چون که بسیاری از این آیات هست که نکات فراوانی داره تو مسئله دیگری که تا حالا دیدیم که آیه سبکش فقهیه ولی حاوی نکات دیگری بس ایلاه مثلا رفت جلسه به بس ایلاه مطمئن هم که اصلا با یه پیش زمینه ای چنین بحثی شده میشه، اون جلالت شأن خدا و سوگند خوردن به خدا مسئله خدا. به هر جد چون که چرا ما همچی کاری کردیم، من تا حدودی نسبتا زیادی به دلیل علاقه‌مندی شخصی خودم به این موضوع کتاب‌های مرتبط رو می‌خونم، چه کتاب‌های معروف به بحث‌های روانشناسی داشته باشه، بحث‌های فمینیسم داشته باشه، بحث‌های قرآنی داشته باشه، روایی داشته باشه، این بحث‌ها رو مطالعه می‌کنم. خب تو بحث فمینیسمشون اونا که مثلا جداست، میرسیم تو بحثای قرآنیش کلن برخواهی میکنیم با به دو سه تا آیه چهار پنج تا آیه با چهار پنج تا آیه از خیلی مهمه توی بحث و اون موقع دقیقا یک ساختمان فکری بر اساس چهار پنج تا آیه بنا کرده این نشاید یه همچی کاری رو کردن، ولی که باید علال قاعده واجبه چنین موضوعی ما آیات بسیار زیادی داشته میشه. سر همین ولی رجال علیهن درجه و با اعتماد به قرآن، من اخیراً داشتم یه کتابی میخوندم که رسید به همین آیه، این آیه رو به هر هر باید نسبت خودشون رو با این آیه تعیین کنن، یعنی یا باید زیرسیبری رد بکنن تقریبا معذرت خواهی بکنن از بیدیو چنین آیهی به قرآن از جامعه نسبان و یه بالاخره یه نسبتی با این آیه باید برقرار بکنن، این آیه آیه سی و چهار مثلا آیه شبهه برانگیز اینقدر لااقوال پیش اومده بود واقعا کسی نمیتونه سر در بیاره. دادم به خانم گفتم شما بخون ببینید چی میفهمید چی گفته، یعنی شما من نمیفهمم ببینید یه جوری مثلا تو اینقدر مثلا یه جوری چند تا قول با هم ترکیب کرده و گفته بود و واقعا نمیشد فهمید و محتواش این بود که خلاصه بی خیال مثلا یه آدم معروفی هم کنن بیایم بی خیال شده محتوای هم چیز ببینید در کنار یه مجال آیات خوب ببینید و دیگه ما گفتیم که باید برگردیم به قرآن و هر چه آیه بود تو این زمینه‌ها ببینیم پیمانش کنیم، یک تلاش بعدی وجود داره که این تلاش بعدی کاملا بیاد این چه رو بررسی بکنیم، موضوعی که کنون هم دیگه بچینیم جمعایی کنیم. اگر تو این پیمانش اگر به برخورد موضوعی گاهی اوقات به مناسبت کردیم با بحث حجاب، با بحث فحشا، با بحث بچه، با بحث نمیدونم نداریم که حالا جستی بایی خواهیم بخواهیم بلن بیاری از تو سوره نسا و بعد از سوره نسا یک واژه ما از بود که از بجه پریدیم سوره بقره که همه برسیم به خداهایش بود یا یادواری میکنم که چه برسیم بحث خدا اصلا فرآیند ازدواج که تو همین اوائل همین آیات سوره ما که بقره بود یعنی انتخاب شده این کار رو داریم میکنیم، میخواییم با هم هم سبک کار فقهی یاد بگیریم، حکمش رو یاد بگیریم، این کار رو یاد بگیریم. مثلا همین چون که بچه های میان اینجا و از زن تشکیل میرن که همه مدت های کلاس قرآن بودن، ما نمیخواییم که کلاس توی سطح خیلی پایینی برگزار بشه، گاهی اوقات حتی سبک استدلال فقهی رو شما میتونید یاد بگیریم. ببینید این چجوریه، مثلا استنباط کردن پدیدش مدلیه و چجوری آیات کنار هم دیگه میچینن یه نکته حفظ میشه ازش. اینم مثلا این که تعالیت یکی رو سب کنم ما رو کسی که جدید میان گوه آقای ممکن میان رو اینم توی یه جلسه هم مثلا چیزی نبود تا هم یاد چی بدید هر دو اونا به زهاده میخورد مثلا دیگه اونا رو میخورد خودمون رو به ندام میدیم که بگیم که ما حسلش با حسن میشه یا نمیشه. من همینجا هم چون نمیدونم برق کی ممکنه بره تو اینجا، اگر اون از اینکه برقرم همین الان با خانمان محترمی نقل رو میذاریم که برقرم ما سریع آقایون جا به جا میکنیم و جای فضا درست میکنیم که خانمان تشکیر بارا و نصفت حضوری از جلسه استفاده بکنیم. از اگه برقرم ما یه انقلاب دوی اینجا میکنیم و هر بازه به من رو میشیم تا من راجع به اون فقط بحث قبلی که بحث هنس قسم بود نکته خیلی کوتاه رو بگم در وارد چیز بشم. شما سوره مکه صاد رو بیاری در سوره مکه صاد آیه 44 صفحه 456 بحث حضرت ایوب و اینی که حضرت ایوب حالا جهت تعدف و رعایت ادب خدا چی نگفته این داستان چاست که جهت روایی هم روایتش مختلفه و حضرت این بحث که حضرت ایوب چرا یه قسم میخورده که همسرشو بزنه جوابش متفاوته به هر جهت. حالا مثلا دستور حالت تکدیگری میکرد مثلا همسرش همچین چیزه یا مثلا کیسهاشو بریده بوده فروخته بوده یا میکرد یا حالا به هر جهت داستان خیلی واضحه، انقلش واضحه به لحاظ قرآنی که حضرت ایوب قسم خورده بوده و سوگند یاد کرده بوده که همسرشو بزنه صد ضربه بزنه و صدش هم روایی هم بزنه. بعد که متوجه اشتباه خودش میشه از ایوب، خدا نمیگه که توی منشه یه شبهست خودش توی قرآن خدا نمیگه بهش که حالا اشتباه کردی یاد قسم بی خود خواستی قسم نخوری. خدا میگه بزن ولی قسمت نشون. این چون برگیری به همون دستی گذاشته بزن ولی قسمت نشون. تو حالا تو گفته بودی من صد ضربه زدم ولی با چی بودنم که حالا و خود به یدی که زخفن یه دسته بگیر زخص مشت مثلا چیز مثلا صد تا فرض کنید که دونه گندم برای این دونه گندم خود باید هزار قسم این قسم چوب فرض کنید سر تا چوب جارو مثلا نه دست بیلا چوب خود باید هزار قسم فضل بهی و لا تعمل بزن ولی قسم رو نشون این اینی که حساس بحث قسمه شوخی نیست قسم خوردن کسی فرفر خدا قسم خوردن این سوگن خورده چیزنش بزنیم حالا اگه خدا نکرده ما سوگن خوردن رو بزنیم یه سوگن خوردیم چاره چیه برزن خیلی کار بی خودی کردیم و ولی به اگر باید بزنیم دیگه ولی حالا خود به یده کردن وقفن فرق به دلا تحنس اصلا نشون باید خب حالا مثلا روکی میزنم دیگه یه اینجوری دوسترد باید اینجوری ولی قسم نشون انا وجد نا و صحابه من نه من هم این که اصلا چرا همچین آیه وجود داره چه همچین چیزی وجود داره این باید برگردیم کلان همون بحثا بشه ذهنیتمون راجع به سوگن خوردن به خدا درست بشه که عدل بیانه است اصلا یه چیز مهمیه چیز علکی نیست همینجوری نیست که کسی سوگن بخوره بگه در اینکه سوگن خوردن اصلا خوردن
نه
نه
علکی نمیزنیم
نه یکی زبن نیست آخه زبن که شما مثل مازی کردن نونه شما طرف هم بدونه که مثلا در روی شما بدونه که یه غلطی کردی الان اشتباه شده مثلا ولی من نمیخوام سوگند اگه میبینی دارم الان مثلا با این قاشق چای خوری میزنم کف دست تو صد مرتبه خب جونم ممکنه قشقش بخنده این چیزی نیست فقط بخاطر اینکه نمیخوام سوگند نمیشم این جریانش بذار ما تو اون کانتکست باشیم تو اون کانسپت قرآن به لحاظ که خارج به خدا چی فکر داریم چه اینا هست باشیم که این آیه رو فرمانیم اون بی خود بخواد آفر نکن
چرا این
قسمان
روش
راجعه
به زن برمیگرده
اون هم
بحث ایلاه
کلن قسم رو مستقلن ما گفتیم خدا هم مستقلن گفته ما تو یک ناحیه تو درس
قسم خوردن که مثلا جلالت خدا رو بیان بکنه چرا راجع به موضوع ایلا مثلا
راجع به موضوع ایلا مطرح نشد فقط شما تو سوره مائده مطلقا مطرح شد آیه‌ای که تو سوره مائده دیدیم ما جلسه پیش مطلقا بود راجع به کفاره قسم بود که قسمتون نشد قسم بی خودی اینجوری اونجوری اینجوری اون موقع چون که یه ورودی میخواد تو بحث طلاق وارد در حقیقت ایجاد بشه تو این ورودیه تو بحث طلاق عملا حالا ایلا رو میده قسم موضوع قسم موضوع حالا چرا این موضوعات رو داره مطرح میکنه اونا دیگه نشاید که ما فکر بکنیم که جمعه برای چی داره مثلا اینا به خاطر اکمسی داره مطرح میکنه بحث رو فقط به این روایت ختم میکنم این آیه رو و حاضر تمام اون کلام فیهان الهایه که در کتاب ملایه دو از جلی 325 نهی صحف ابو عبدالله هم رجل آلامه امرته این یه رجلی که ایلاق میکنه به خانومشو فمر رد اربعت اشهر جواب ما همینجوری میگذره قال یوقف بازداشت میشه اینی که حکومت لازم داره اینی که دیگه کار قاضی به تنهایی نیست این حکومت لازم داره قال یوقف بازداشتش میکنم تکلیف این داره مشخص کنم تکلیف این داره مشخص کنم فعن عظمت طلاق بانت کنم اگه عظم طلاق میکنه و فعن طلاق میده بانت کنم این بینونت اتفاق میفته طلاق میشه و علیه ها عدت المطلقه خب زنش هم باید عده مطلقه نگه داره و الا کفر یمین هم و امسکه ها و الا سوگندش رو میشکنه کفاره این که سوگندشی بوده میده و همسکه ها نگر میده این هاست که اصلا موج میزنه تو احکام ما حکومت یعنی قاضی میگه یوغ هم کن چی یوغ هم فلان اینا؟ کی بازداشت میکنه اینا؟ اینا میگیرن بازداشت میگه سلده رو میگیرن تکلیم این زن رو مشخص کن این از سیانتی جور کنند داریم زنه احکام این موج میزنه از حکومت وجود حکومتی که ساپورت بکنه احکام ما رو و اینا میگه قاضی میگه یوغ هم یه شما یه فتفا زنگ بزنید در دفتر مرجع تحویل میگه یوغ هم میگم کی این بازی رو بکنه کی مسئولیت باز داشته راجب آیه چی راجب آیه موجود میکردم سالش هستیم چند فقره داره این آیه که رو فقره آخرش ما میستیم این فقراتش اینه یک و المطلقاتون یترد بسته و انفسین فلاست قرون این فقره رو میزن زنان مطلقه سه قر یعنی سه طهر در حقیقت یترد بسته و انفسین عده دیگر نها رو دارم تجربه در ترتیب هستی من تو نکاتش بردم این فقره هم بردم که زنی که مطلقه بشه سه طهر در حقیقت باید عده میگرده و منتظر میشه فقره دومش اینه که ولا یحل لهن یکتن ما خلق الله فی ارحامهن این کنه یؤمن بالله و یوم الاخر یعنی که حلال نیست که آنچه که در ارحامشون و در حیمهاشون خدا خلق میکنه اینها رو کتمان بکنن اگر ایمان خدا وجود ندارن نمیشه فقره دوم فقره سوم شد قولت اون حق و رده این فیدار که نراد و اصلاح هم در زمان عده شوهرهاشون حق هم به حقیقت رجوع به اینها در زمان عده به رده این فیدار که تو زمان عده نراد و اصلاح هم اگر اراده اصلاح داشته باشن و فقره چندون شد سوم شوهرم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و خلاصه برای اونها مثل این که بر ضرر اونها یه چیزایی هست برای اونها یه چیزایی هست حالا نقلیه فقرش نقلیه ولی رجال علیهن درجه این فقر آخرش بودم که پایان چیه نظام بابا عزیز و حکیم که مایه کل این آیه هست که این فقره رو من توضیح میدم فقره آخر که رسیدی یک دو جلسه باید میسید فقره و رجال علیهن درجه که مردان بر زنان درجه برن فقره اول این که المطلقاتی تربس ندارم کسیم یعنی تربس به معنای منتظر شدنه و انتظار کشیدن این عبارت یه تربس نبه هم خسن نه فقط با اینکه ما واجه تربس رو خیلی بیدیم و انتظار کشیدن اونها یه تربس نبه هم خسن نه یعنی خیشتنداری کردن یعنی خودشو نگه داره اینو فقط در مورد خانوم ها داریم یعنی این واجه خیشتن یعنی خودشو نگه داره تو مدت عده نرزو شوهر کنه خب این فضا خیلی بیگانه این دیگه میبینید کسی که طلاق بگیره میتونی در نظر گور پدر هرچی مرده ببرن الهی خب این که حالا بخواد خودش نگه داره خیشتنداری کنه که چرا؟ چون که طلاق با هزار تا فوش و فضاحت و فضیحت اتفاق میفته بحث خیشتنداری کردنی دیگه اصلا وجود نداره طرف پشت درسی داغ مومنی غلط بکنه که یه بار دیگه اصلا شوهر بکنه این ببینید هم تو اینجا ما یه تربس نبه انفس هم نبریم خودشون نگر برن هم تو باز دوباره دعای 234 صفحه دو صفحه بعدش باز دوباره همین حالت رو داریم که الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن یه تربس نبه انفس هم نبریم هر وقت تشکر نهاشتا چهار ماه و ده روز خودش نگه داره. این حالا بعداً باز به این باید بپردازیم که این میلی که خدا دیده که زن رو در قالب زندگی زناشویی دیده و از قالب زندگی متعلقی و مرد رو هم همینجوری دیده اتفاقاً. یعنی شما وقتی نگاه میکنید این افق رو میبینید تو که اصلا تو با برای اون جوانی که در حداقل سنگی ازدواج میکنه در ابتدای سن بلوغش در ابتدای سنش این ازدواج میکنه، یعنی سریع بحث ازدواج ران شده تو چی میبینید این همش اینا رو تک انگار خیلی دیده نشده، اینا در قالب یعنی تمایلی که این باید بره زیر یه چتر باز دوباره نظام متعهدی باید بره تو این فضا بره که حالا آیات رو بازم با هم دیگه نگاه میکنیم. این مایه آیه هست که بره تو این فضا، نه اینکه این حالت دعو استقلال و مستقل بودن و مستقل زندگی کردن و استقلال مالی داشتن و این چیزا در قبال شوهر این به صورت مستقل. کسایی که به صورت مستقل زندگی میکنن اینها تجربه نشون داده کسایی که طلاق میگیرن بعد مستقل زندگی میکنن و دیگه نمیتونن زندگی خانوادگی تشکیل بدن، طلاق چیزی میگیرن، یعنی مدتی زندگی کردن زیر چتر خانوادگی بودن و خانواده داشتن و بعد طلاق میگیرن و مدتی مستقل و رو پا خودشون زندگی می‌کنن، هم به لحاظ اقتصادی و لحاظ چیزی ها این اتفاق نمی‌افته. یعنی وقتی توفیقشون در این که یک زندگی بکنن که این دندانه ها در هم می‌بره این کار اتفاق می‌افته. و حتی بنده روانی این مشکل معمولاً پیشنهاد هم نمی‌کنم، مثلا می‌پرسم شما چند وقت ازدواج کردید، مثلا چند وقت طلاق گرفتید، بعد مثلا میگه که مثلا 5 سال طلاق گرفتم 6 سال طلاق بعد خودم توی 6 سال که طلاق گرفتم چیکار می‌کنم؟ یه رفتم یه خونه برای خودم گرفتم و پدر مادرم زندگی رو خودم کار می‌کنم، یه خونه چی بود در حال دارم فلان ماشین زیر پا میرم میام ببین کلا داره خودش یه پکیه الان زندگی می‌کنه. این زیر چتر نمی‌تونه، به زحمت زیر چتر شما ببینید یک نظامی که میخواد به عنوان نظام واحد در حقیقت باشه تو مردش هم همینه، به عنوان نظام واحد میخواد شکل بگیره، نظام واحد که مثل دندانه های چرخه بره تو هم بیه نمیشه این دوتا گوی اینجوری باشن، این دوتا گوی نمیتونن در هم فرو برن هر کدومشون. نه میگن تو احسان عقلی هم میگن دو جز باید یک جزش محتاج بشه یک جزش محتاج و نلعه باشه، نمیشه دو جزش محتاج بشه، نمیشه دو جزش محتاج و ملعی بشه، نمیتونن دو جز محتاج بشه، نمیتونن دو جز غنی باشن، باید از لحاظی خلل و فرجی داشته بشه که این دندانه ها گیر کنه تا هم دسته من نشون میدن فرجی؟ شما در نشون میدین؟ چون این مهم ها یه نجدی از ما خیلی مفاهیم هم اینجوری فهمیده میشه. یعنی به صورت دندانه ای اینا باید در هم دیگه، اگه مرد هم هیچ احتیاجی بدون بتونه احتیاجات خودش مرتفع کنه همه رو ماشی زن میگیره، اگه زن احتیاج خودش همه رو خودش مرتفع میکنه جون شوهر رو میکنه، اگه این حالت استقلال تو آدمش بذار من این هشدار رو میدم، اینی که میگن هی حداثت سنی حداثت هست کسایی که تو سنین بالا بخوام ازدواج کنم چه سالش بخوام ازدواج گرفتن این همچی زندگی با دعا و چراغونه امامزاده ها و این هاست شخصت محکم شکل گرفته نوع هم میره با یه خانومی چیز ازدواج میکنه مثلا با سن 30 ساله مثلا چه 35 ساله تو این سنی اون هم شخصت محکم روپا خودش داره کار میکنه داره درآمد داره فلان، نه شما این دو نفر میخوای جوش بدی به هم دیالا، این توفیق همچین چیزی خیلی پایینه، خیلی کمه. بذار در سین پایین ازدواج کردن خیلی توفیق زندگی خوب کردن توی زیاده. پس ول مطلقاتو یه تربست ندارم پسند نه طلاق در قروع بیدیه حرکت فقهی یه رو ببانید یه رو ببینید چجوری این که میگن ستور چجوری تخصیص میخوره یعنی قاعده که مطلقات ستور رو دیگه میدارن عده حالا این چجوری تخصیص میخوره با بیانات خود قرآن یه سبک کار فقهی قرآنی یه رو بحر دارن اینو هم دیگه ببینید ببینید شیش گروه داره ازش تخصیص میخوره از این مطلقات شیش گروه بخواییم روشن‌تر بفهمیم شما از پایین شروع کن از پایین شروع کن سن پایین شروع کن تا سن بالا این موضوع هم ببینید موضوع طهرهیز موضوعی است که قرآن و دین و قرآن روش خیلی مانور داده بالاخره یه چیزی هست الان تو مسیحیت خیلی باشه ریلکس برخورد میشه تو یهودیت نه تو مسیحیت خیلی باشه برخورد چی میشه نهایتا یه برخورد پزشکی میشه باشه ما اون بحثای طهارت میکردیم این موقعی تو میان یه پکی واجه بحث طهارت باز کرده بودیم اگه به اون اصلا طهارت های قرآن اصلا این موضوع خیلی موضوعه که نسبتت با این زمان چیه مثلا نسبت شوهر با این زمان چیه نسبت خود شخص با این زمان چیه نسبت عبادات با این زمان چیه شروع کنید از سن پایین شروع کنید ما ازدواجی داریم قبل از بلوغ یعنی قبل از رؤیت دم این ازدواج ازدواجی داریم که خب تو زمان بلوغه و ازدواجی داریم در زمان یائسگی و بعد از دوره یا طلاقی پس میتونیم طلاقی داشته باشیم تو همه زمان ازدواج داریم تو همه زمان طلاق داریم طلاق داریم در زمان در حقیقت قبل از بلوغ قبل از رؤیت دم و زمان وسط این در زمان یائسگی اینم به حقیقت بازه از این ولل مطلقاتی اطرف بسندن بسندن خلافت قروح شیش گروه جدا میکرد از کجا درمیان؟ شما این آیات رو با انگشتتون میگردید که بعدا ما هم بگید یک احزاب 49 آیه 49 میشه 4 اینو نگه دارید طلاق آیه 4 صفحه 598 طلاق آیه 4 پس شد طلاق آیه 4 احزاب آیه 49 خب اینا رو نگه دارید ببینید یه کار فقهی رو شد یه رو برمیان بگید در دقیقه از روی در دقیقه در کنید این کار فقهی چی میشه میکنید آمد بفرمید چجوری این کار فقهی رو میدن چون میگید بر مطلقات رو یه تربست رو در فاصل این خلافت قرون بر سه طهر نه اده بیانده کسی که طهر و حیض نداره کلن یعنی قبل از این دوره و زمان یائسگی بعد از این دوره عملا خودش با همین قروع از قروع جدا میشه چون که قروع مال کسی که اصلا طهر و حیض داره وقتی که میگه به این صورت گفته میشه این دو گروه خودش جدا میشه خود به خود این دو گروهی که به مناسبت خود آیه جدا میشه یعنی قبل از زمان بلوغ بعد از یأس این دو دو گروه که جدا شد بیایید سوره مبارکه احزاب آیه 49 یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها ای مؤمن وقتی با مؤمنات نکاح کردید بعد طلاقشون دادید قبل از اینکه مساسی اتفاق بیفته فما لكم عليهن من عده تعتدونها برای شما علیه زنان ادعی نیست که بخواد نگهی دارید، ادعی نیست که بخواد نگهی دارید. پس یه گروه دیگه جدا میشه، کیا؟ کسایی که دقیقت ازدواج میکنن و هنوز نساسی جای مشویران جدا میشن. خود بحث ادعی اینجا قابل دقت هست. ادعی یه فرایند جالبیه که حالا تو سوره اول سوره طلاق ما دیدیم. این همه پولا خراب نمیشه، بالاخره این زمانی واقعی میمونه برای اینکه اگه طلاقی ایجاد شد پشیمونی صورت گرفت، این ارادو اصلاحهایی بود میخواد اصلاح کنه برگرده، نسبت این شوهر با این زن همون نسبت بقیه خواستگارا با این زن نشه. لذا بحث عده تو زمان عده درست ما رعایت نمی‌کنیم، ولی احکام چیز دیگری است. تو این زمان باید نفقه بده، کسی باید بده، خوراک، پوشاک، اصلا نباید بیرون کنه، نباید بیرون بره، این چه همه چی هست الا زناشویی، الا محرمیت. این در حقیقت یه ازدواج نیمونده، هنوز یعنی تمام پول‌ها خراب نمیشه. این عده رو گذاشتن برای همچین داستان، یکی از خاصیتش هست. این حق مرده که اگر چنین اشتباهی که دوران زنش به او طلاق داد بالاخره پشیمون شد، چون که طلاق حدود ایقاعاته، فمان لکم، یعنی معلومه که این حق حق مرده، یعنی عده حق مرده. تو سوره طلاق هم یه احصال عده شما باید عده رو میگرده، عده رو مرد میگرده. ببینید که اصلا عده رو درست زن عده اون عده رو سپری میکنه، مردم مرد باید حواسش باشه که چقدر زمان، چقدر کجا ددلاینی که میتونه برگرده یا و این چیزا کیه. خب طبیعتا باید از زنه بپرسه مثلا چند توف گذشت یا گذشت نه این چیزا رو طبیعتا شمارشی به دسته. اینی که تمام پلها خراب نشه و این طلاقی که او داده بتونه برگرده، و نسبت چون که اگه از زمان عده بگذره نسبت این شوهر با اون زن شبیه نسبت بقیه با اون زن میشه، فرق نداره دیگه، یه اونجا رجعی نیست، یه اونجا نسبتشون یکسان میشه. این حق رو داشته که اگه بالاخره غلطی کردن چیکاری کرد بازاشی بالاخره این فاصله بتون پشیمون بشه و و و و چون که ایقاعاته که بتون رو برگرده. اینه حالا اشکالاتی هست تو باید تون تونه نرادوی اصلاح ها میشه به این نقطه بشه. بزن اینه که فما لکم علیه نه، برای شما زیده هم و حالا برای شما چه به نقیه نیست. این هم پس گروه سوم که خارج میشه. بیایید سوره مبارکه طلاق آیه 4، اینجا هم سه تا گروه خارج میشه و اون میگه یک کسی رؤیت دم نمی کنه ولی نمی دونه که این به دلیل اینکه سن یائسگی داره میرسه یا رسیده رؤیت دم نمی کنه، یا نه مشکل بدنی داره رؤیت دم نمی کنه، یا رؤیت دم نمی کنه نمی دونه که به سن بلوغ نرسیده هنوز که رؤیت دم نمی کنه، یا فی سن من تحیز هست و فی سن من تحیز هست و مشکل بدنی داره رؤیت دم نمی کنه. فی سن من تحیز دوباره تو می فهمید این عبارت داره رؤیت دم نمی کنه، یا نمی دونه مشکل بدنیه یا چیه، یا سن تحیزه. خب اینی که رؤیت دم نمی کنه ستور رو چجوری نیار داره؟ ستور که قاعدش در اساس دم و طهر و اینا تعیین میشه. حالا آیه و لا یأس من المحیض، کسایی که یأس از محیض دارن به نسائکم ان ارتبتم، نه اون بحث یأسه ایشه که اونو تو بوره اول جلو شد، ان ارتبتم یعنی شک داری نمیدونی چجوریه که الان یأس از این جلو نمیدونی سن یأسی هستی یا نه مشکل بدنیه که این شده، ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر، اینا سه ماهه نه سه طور، چون سه طور تفریق و سه ماه نمی کنه. ثلاثه اشهر ولائی لم یحزن. این ولائی برمیده به همون ولائی، یعنی ولائی اسم من نحیر، ولائی لم یحزن انرتبتم، یعنی باید اینجوری بکنید، ولائی لم یحزن من نسائکم انرتبتم، یعنی اونایی که رؤیت دم نمی کنن و شک دارن که چی رؤیت دم نمی کنن، این شک که توش وجود داره سیسن نمید تهیز هستن رو رؤیت دم نمی کنن، اینا هم چیه؟ اینا هم سلاست هشت کنن، اینا هم سه ماه. اینا شد چند تا گروه؟ پنج تا گروه جدا شد، اون یه گروه آخر که جدا بشه و اون چیه؟ و قلات الاحماله و کسایی که صاحب حملن و حاملن، اینا هم عجلهون نه یه وقت نه حملهون نه، اینا عدهشون وضع حمله، عده اینا وضع حمله. فران یتقی الله یه جلهون رو همه یه یسرا. ببینید این کار فقهی، الان شما در مقام یک فقیه میشوید یه کار فقهی کردیم ما هم دیگه از روی قرآن. من اینجا نمیدونم که این مخصصات رو یاد بگید بای وقت این گفتن یه قرآن مگه میشه مخصص بشه؟ قرآن مگه مخصص؟ قرآن مگه میشه خودش خودشو تخصیص کنه؟ آره. چقدر تعجب میکنین این ما آیه داره خودش تخصیص میزنه، یعنی خودش داره محدودهای خودش رو تعیین میکنه. علاوه بر این شش گروهی که دیدی به راحتی از خدا آیه درسته و همین شش گروه هم هست. البته یه عده داریم اون دیگه علل متعلقات میدونم عده چیه؟ عده وفاته که تو آیه 234 دیدیم، عده وفات عده طلاق دیگه نیست. پس هر دام جنبندی مون به لحاظ فقهی اینا رو این هست که دل متعلقات سه طور الا این شیش گروه که یکی کسایی که زیر بلوغن بعد از یه اصلا که نام عده ندارن، یه عده ای که مالم تمسوحان قبل از نساز طلاق گرفتن عده ندارن، دو تا گروه مشکوکی مثلا جای سه طور شده طور نمیدن سه ماه عده ندارن، یه اولات الاحمال هم هست اونا هم دقیقا به وضع هم به ادنشون بیان، ادهی که دیگه متعلقات میکنن متوفیات اونایی که اده تقیچه آزا تمام و کلام فی فقر اتا جولا سلوات و لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمنن بالله و الیوم الآخر. ببین ما الان زبان شناسی قرآن اینا هم یاد بگیریم. الا یحل لهن، برای زنها حلال نیست آنچه که خدا در رحم های اونها آفریده، از طه از هی و از هم. اینجا اونجایی است که قول زن کاملا حجته و اصلا چون هیچ راهکار منطقی وجود نداره دقیقه نمیشه اقامه کرد، زن کسی نمیتونه نگاه بکنه مثلا کسی نمیتونه بیانه. او خودش تو روایات هم دارید فقط وزن لا الا نسا این چیزا را از طور و حیز و هم تو این چیزا قول خودش حجته و میگه که من در این حالت هم در اون حالت هم میدونید که طلاق در زمان حیز نمیتونه انجام بشه، طلاق در زمان طهر باید انجام بشه و طهری انجام بشه که در اون طهر مواقع هم صورت نگرفته. مثلا خود اینا موانع چی داره؟ موانع طلاق اینجای مانع تراشیه باید توی توهی انجام بشه که مواقع توی صورت نگرفته باشه، و این اگه در توهی انجام بشه که مواقع تو همون توه انجام گرفته نمیتونه طلاق بده، تو زمان حیض هم نمیتونه انجام بده. اینا کی بگه؟ خودش میگه خور خودش اینجا تعبانش حجته. اینجا حلال نیست برایش که آن چیزی در خدا در او خلق کرده کتمان بکنه. این کنه یومن نه الله و یوم الاخر، این از این عنای اخلاقیه، عنای شرعیه. شرط درست بکنید تو قرآن، شرط اخلاقی اصلا باعث نمیشه این جمله بشه این جمله شرطیه و طبیعتا به قول ما خودنا مفهوم داشته باشه. یعنی شما جمله اینجوری نیست که دیگه اگر ایمان به خدا و روز جزا ندارن اشکال نداره حلاله که کتفان بکنن این چیزا رو، ولی حالا چون که اگر ایمان به روز جزا دارن نه، این صرفاً بحث اخلاقی کردنه. مثل این میمونه که من به شما میگم اگر شما علاقمند سلامتی خود هستیم از اون ضرر نداریم، این معنی نیست که شما اگر علاقمند سلامتی خود میسیم از اون ضرر نداریم، یا کلن ضرر داشتن این قضا موکول به اینکه شما چقدر سلامتی خود علاقمندی خب این نیست، این کلا گفتن یک جمله اخلاقیه. از این جمله نمیشه چیزی برداشت کرد که اگه آدمی خلاصه خواست بشه اینجوری قضیه، این اونی که اگه آدم نیست مثلا چی؟ میگه اگر ایمان داری، ایمان به خدا، اینجا هاست که شما میبینید که تا حالا چند بار دید احکام گره میخوره احکام اخلاقی، به اعتقادات و اخلاق. اون چیزی که ضمانت اجبار بار هزاران، اون چیزی که ضمانت اجرای احکام رو ایجاد میکنه خود قوانین نیست، قانون پشتوانش اخلاقه. اگر اخلاق نباشه شما چیکار میخواید بکنید؟ هزار تا قانون دیگه بری درست نمیکنید. باگ قانون ها رو نمیتونید شما بگیرید. قانون گذاری خوب خوبه ها، ولی تا پشتوانه اخلاقی نداشته باشه نمیشه. لذا قرآن جا به جا این نکته رو یادآوری میکنه شما که اگر اینجوری، اگر اونجوری
نشونده این گذارن درست ببینی، اگه کتمان کردن پس ایمان ندارن.
خب این ورش بله، اگه کتمان کردن پس ایمان ندارن. این
توصیه اصلا توصیه اخلاقی
میخوام بهتون بگم جمله منبابه چیز جمله شرطی نمیشه که به اصطلاح ما ها مفهوم داشته باشه. یعنی چنانچه الان در مقال این بعدی نگاه بکنید، در مقال این بعدی و وحولتون نه حق برد هن نفیداره که این اراد و اصلاح ها. این شوهرانشون احقا به این که اینها رو رد بکنن برگردن اگر اراده اصلاح کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر اراده اصلاح کرده حق چه کاری نداره. بازم اینجا ضمانت اخلاقیش با کیه؟ کی میفهمه؟ چون اینشون اراده اصلاح کرده، اراده اصلاح نکرده. ضمانت این حکم با کیه؟ با اخلاق، با خود طرف. که تو اراده اصلاح واقعا کردی یا اراده اصلاح نکردی اینجا؟ اینجا اینجوری نیست که مرد به هر نحوی میتونه اینو برگردونه. اگه ظاهر در این باشه که داره میخواد ضرر بزنه، یه جور میخواد اذیت بکنه اینو، هی طلاق میده چی میکنه؟ طلاق میده مراجعه میکنه. یه آدمی بالاخره نمیخواد بیاد سر زندگی، مرد زندگی نیست، مثلا حلال نیست، رجعت اینجا حلال نیست. این اراد و اصلاح ها، اگر اراده اصلاح سراد اگر اراده اصلاح کردید، یعنی اگر فکر کردید باید برگردید سر زندگی و زندگی خوب و خوشونه تشکیل بدید، نه یه چیز دمدمی مزاجی همجوری حالا چیز کردید باید برمید باز برمید. اگه اینجوری باشه محلل میذاره میدونم چیکار میکنه، طلاقات با این اتفاق میفته. حالا بحث محلل رو میرسیم. اگه بخواد یه اذیت بکنه، هی طلاق بده بگیر، طلاق بده بگیر، رجعت کن بگیر، تو زمان خارج از عده باشی سه بار محلل میزنه، تو چی باشی نه بار محلل میزنه، که بخواد بازی در بیاره با این چیزا، بازی در بیاره با این کارا. خلاصه اینجوری نیست. اولا حکم چیزه، حکم تکلیفی حرمت میذاره سرش، مسئله بیخ رو پیدا بکنه حکم وضعی هم میذاره سرش، یعنی که اصلا نمیتونی اصلا ازدواج بکنی، دیگه نمیتونی ازدواج بکنی. ولی بخواد بیشتر این بازی در بیاره دیگه طلاقات با این اتفاق میفته که آنها بذاری سر بحث محلی و سر جمعه باشه. اینجا منباب در حقیقت اینجا احقیت تعیینیه نه تفصیلیه. اینجا تعیینیه، یعنی کسی حق نداره تو زمان عده کسی نسبت به زن حقی نداره جز شوهرش که حق داره.
کسی نمیتونه رجوع اعلام کنه، یعنی اصلا قاضی نمیتونه بگه تو الان رجوع مثلا اعلام کنه. یعنی بحث رجعت، بحث رجوع اینجا فقط اون چیز برم شوهر برمیگرده، هیچ کس دیگه نمیتونه،
هیچ کس نمیتونه، چه نمیتونه قرار بذاری، چه نمیتونه گفتگوهای پنهانی بکنه، چه نمیتونه چی بکنه. تا این در حقیقت کسی نمیتونه سوت بزنه بگه باز ما هستیم رد شد بزنه نمان این چی ها نمیتونه انجام بذاری، کار نمیتونه بکنه. میگم زیر ازدواج خودش فقط یه معنیتش از بین رفته، یعنی همه چی سر جای خودشون برگرده، به حالت قبلی برگرده. تو سوره طلاق هم یادتون باشه همین بحثو تو آیه 1 سوره طلاق بود، بحثو جا انجام شد. برای همین است که شما در این، برای اینکه حالا چیز قرآنی هم داشته باشه، شما آیه همین 231 رو ببینید، باز آقای معنا رو تأکید کرده که بعدا طلق خون نسا وقتی طلاق بدیدن فا بلغ نهجر اونه فا امسکو هن نبه معروف او سرنکو هن نبه معروف. مدت که تموم شد یا نیگرش داد به خوبی و خوشی، یعنی یه سر زندگی خوب و خوش با هم که میخواد به معروف، او سرنکو هن نبه معروف یا رهاش بکن به معروف، یعنی این تونوان که دیگه داره از خونه تو خارج میشه با معروف که میدارید سر جا خودش معروف ها. ولا تمسکوهن ضرارن لتعتدوا، این نیه نده که ضرر بهش بزنید، ضرارن نیه نده، اصلاحا میخوای نیه دارید، واقعا میخوای زندگی بکنی نیه دارید، نمیخوای زندگی بکنی هم بازی در میار. ولی چقدر آیه رو تو طلاق و زنده این فضا توی اون جاهلیت موقع که اینجور فضایی که داره زن رو به این صورت ساپورت میکنه. بله خب فبل اغنه عجبان سر رو بونه رها شدنش به معروف، حالا بذاری سر جنش که رها شدنش خب فهمت
میکن
یعنی رجعت کردن دیگه. بله
بله این شرط بود، فر بود.
بله
فبل اغنه عجبان یعنی که مثلا
یعنی تو این مدتی که داره میگذره
تو این مدت
فضای هم نگه این تا این فاصله. بعضی وقتا قرآن بیانش برای فاصله است اصلا، از برای این چی بینی فاصله زمانی رو فقط بیان میکنه و فاصله رو حتی با اقا ترتیب الان این توی آیه وضوع از شک بکنه که یعنی سونیا بهتر وضوع میگن دیگه، قرآنی تر وضوع میگن به جهت ترتیب، یعنی که بشوری علل مرافق بقصر وضوع کنه اگه کن علل مرافق، حتی بعضی که میخواد جواب بدن میگن علل مرافق یعنی منل مرافق، آقا تو رو خدا دیگم علل مرافق منل مرافق دیگم نیز برنیش که علل مرافق یعنی منل مرافق، یعنی از اینجا بشوری این نیست، این علای برای تعیین فاصله است فقط. مثل اینکه من بگم این دیوار رو رنگ کن، بگید کجا میگم از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا شو رنگ کن، نه اینکه از اینجا شروع کن بگم حالا بگم اونجا شم شروع کن بیا اینجا، مهم نیست، ولی چه از اینجا شروع کن چه از اینجا، من منظورم که این تیکه، این تیکه
مثلا
فرق نمی کنه دیگه، بله تفصیلی نگاه بکنی فرق نمی کنه. یادم نمیاد ولی این اگه تفسیری، اگه ببینید اگه اصلا تفسیری بخواید نگاه کنید اصلا باید همینی که اینجوری باید بشوره تفسیریش، یه حکم تفسیریش، حکم فقهیش که با توجه به نصوصه مشخص میکنه، ثقل اصغر مشخص میکنه که این علاد تعیین جهت اون دیگه اینجوری در میاد. نه تفسیری رو خواهد ناکنی
میتونه
باشه دیگر تو نفسی تو این کنار یه نرشت مجرد رو میدید که در بشه همین از اینجا تا اینجا به وجوه کن و عیدی کن دست از چه این تیکر مثل عزیزه بایده من دو این دیگر نه این با متفاهمات عرفی حل میشه، یعن دست مثلا دست معنی از اینجا حساب میکنم، یعن مثلا از سارق و از سارق و فقط و عیدی هما نه که از اینجا یا سر از اینجا ها بزن مثلا از اینجا ها شروع میشه دیگه، حالا یعنی از اینجا ها بزن نبا یا سر هنگ میشه دیگه موچه یا احتیاطا از اینجا ها بزن تکلیف کاملا انجام شده. این هم از این آیه فقره بعدیش ولهن نه مفرد لدی علیهن نه بالمعروف، این گزاره کلی که رابطه زن و شوهر رو داره بیان میکنه، میگه اینا حقوق و وظایف متقابل نسبت به هم بیارن. اینجوری نیست که نظام خانوادگی رو سروری و بردگی میذاره. یعنی ببینید این خودش آیه تابلوه برای ورود کلن بحث از رجاله علیه نه درجه. امیر اون مولن میفهم که حق اینجوری که ما یجید عدن الا جراح علیه. اینجوری نیست، حق کسی حق بدون تکلیف نداره و لهنه برای خانم مثل الذی علیهنه. اما مثل چیزی که دقیقا این مثل اون مشابهت رو نمیرسونه، مثل مشابهت نه، در یک قاعده کلیه، اون مثل تشریع کلیه که داره نظام کلی رو بیان میکنه. میخواد بگه که اینجوری نیست که فکر کنی تو دقیقا سروری با توه و بردگی با زنه، حقوق با توه، تکالیف با خانوم هاست. این نیست. بعد اینجا ببینید من یه مقدماتی لازمه یعنی بگم فضاها یعنی روشن‌تر میشه بریم نقطه آیا. مقدمه اول این است که بیاییم برگردیم به قرآن تو رو خدا. الان حرف خیلی عجیب قریبی، یعنی حرفایی که داده میشه از منهای بینایی تا مثبت بینایی داره عرض داده میشه تو همه علومی. شما الان در این فضای گیج کننده علوم، فضای گیج کننده، شما الان فکر میکنید که مثلا ما جامعه شناسی مضاف مثلا چند تا داریم رشته و گرایش و تخصص، این جامعه شناسی یه چیزی، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاسی، چند تا داریم؟ بالغ بر 3000 تا، بالغ بر 3000 گرایش جامعه شناسی یه چیزی ما داریم. بعد شما اینا، شما که نیستی تو این عوالم، چون که فیزیک مثلا، اونم فیزیک هم خودش چی داره، مثلا فیزیک مثلا این میگن آه این نور تئوری موجی یا تئوری ذره‌ای یا تئوری میدانی کدوم نمیدونیم چی نمیدونیم، ولی بالاخره باش یه ترانسفورماتور ساخته میشه. حالا اونا میسازن با همون تئوری میسازن، اینا اصلا همه دست عدم قطعیتی که شکل گرفت در علوم و اینقدر علم واجب خودش متواضع شد، این under determinate تحت قطعیت قرار گرفتن. خودم چون میبینه ما بگیم نور ذره‌ایه، خب این توجیه ذره‌ای که باید توجیه موجی کاملا فرق داره. بعد هم این علمه هم این علمه، یعنی هم گزارهای بعدی خودشو میسازه و وارد فضای تکنولوژیک هم میشه، اون هم همینا رو به همین کار میکنه دقیقا. بعد این که این فرق داره بالاخره چیه؟ این حقیقت مثلا این حقیقت چیه که بودن آقا اصلا حقیقت ما نمیفهمیم فلان، بعضی ما اصلا حقیقتی نیست کلا، یه قضیه خیلی شفر شده داریم. ولی علم خیلی متواضع شد واجب خودش، علم متواضع، اون باد کردگی و فربهی که و آماس و تورم باید گفت نه فربهی، و اون که باد به قبقب بندازه و واجب خودش بگوید که من دنیا رو الان میخوام بفهمم، اینا حالا از اون کوتاه اومده. و الان تو فضای علم هم تو علوم انسانش که فاجعه است. شما الان میگید روانشناسی کودک، اصلا یعنی چی روانشناسی کودک؟ یعنی چی؟ یعنی شما مواجهید با صدها هزار متن و کتاب که این چیزی که تازه فیدبک که تو ایران میاد از اینی که گام به گام تربیت بچه در سنین مختلف چی تا این که بچه کلا اصلا تربیت نکنید، اما نظر وجود داره از منهای بینا تا مثبت بینا هست. اصلا علم یعنی چی الان؟ یعنی واقعا خود من دیگه واقعا گیج کننده و واقعا از خدا میخوام که امام زمان بیاد. این فضای مبهم رو شما، همه چی مبهمه، یعنی هیچ چی شما نمیتونی اینه، و تو این وسط یک ستاره ای هست به نام قرآن که میگه سوال شد کتاب لا ریب فیه، هیچ تردیدی نیست، همین که من میگم. فقط من میتونم این قرآن دو دستی بچسبم، یه هر چی قرآن میگه. شما کجا رو میخواید بچسبی دیگه؟ کدوم نقطه؟ کدوم جایگاه وجود داره؟ علمی که تولید علم آنچنان که میگوین و آمار میدن هر سال به اندازه کل تاریخ بشره داره علم تولید میشه و کشف انجام میشه و مقاله و تایی شده و اینا نوشته میشه. تو توی این فضا چی میخوایی؟ حقیقت کجاست؟ شما دیدن واقعا من گاهی اومد به روند علم ما بغضم میگیره که چی شده؟ چی ما کجا این دنیاییم؟ باید به کجا پناهنده بشیم الان ما؟ برای فهم حقیقت و این بگیم این است و جزی نیست بی خود کرده که دید تئوری راجع به زن و خانواده داره الان یعنی چی؟ یعنی واقعا شما به من بگید یعنی چی؟ یعنی بحث مشاوره خانواده و اینا و چه باید کرد راجع به خانواده یعنی چی؟ به تئوری کی میگید شما؟ هر چقدر از اینا شما مقاله توی من گاهی آمد یه مدتی بعضی از چیزهای خوشایند دانلود میکردم اینو دانلود نمیشه بخونه آدم رو نه من نمیشه بخونه شما هم نمیرسی نه شما نمیرسی دانشمند نمیرسی این مجموعه بخونه و شما اصلا الان مسخره است کسی بگی من متخصص جامعه شناسی ام اصلا جامعه شناسی چی کدوم میکنی جامعه شناسی فرمی تو یه بخش یک حجم عظیمی از معارفی وجود داره این اصلا نمیدونی رابطه خودتو اون معارف نمیدونی بیایی برگردیم به قرآن برگردیم به اصلی ترین نقطه‌ای که واقعا آدم آرام میتونه بگیره تو این دنیایی که هیچ کی نمیگه ببینید الان این ستاره بودن قرآن تو این بخش خیلی هیچ کسا ادعا نمی کنه من حرف درست دارم می زنم ادعاش هم نمی کنه قرآن می زاری کرد کتاب لاره ای مفی بودن به متقین من هیچ تردیدی نیست توی حرفایی که دارم می زنم و روی قلب بر بام عالم می شسته نظر بده یه دور باید بله
این نظریات و تئوریایی که میگن خب اینا رو به علم نسبت ندیم که خودم خودش چیز خوبیه یعنی مثلا علم روانشناسی یه چیز اثبات شده ای داره خب اون علم روانشناسی
چی اثبات شده
یه چیزی داره مثلا یه جایی مثلا به فطرت انسان
میزنن
میبینن که این مثلا با فطرت انسان
سازه بعضی هم به فطرت انسان این خودش مبناست چرا باید فطرت شما الان چرا آقای احمد نژاد رفتی تو کولومبیا میگه ما گی بودن و نمی همجز تو خوب میکنن اصلا هستی تو فضا چیه؟
تو همین دفعه
دیگه نه
دنبال علم نرفتن
اونا دنبال علم نرفتن اونا که پدر جد دلو در بودن که خب
ما اسمش میذاریم علم ولی واقعیت
علم اینه که ما چی اسمشو میذاریم نیست علم در نهایت تحقق اینا شما اینی که بگید آن مطابقت داره با واقع یا نداره چه میدونیم علم در مقام تحقق داریم میگیم اون اصلا تو برات گی بودن بده یعنی تو میگی بد اصلا خنده داره راجبش میگی بد بد نداره راجب این قضیه بد نیست که اصلا
مثلا این مثالایی که میزنی این اصلا توی
هیچ
جای روانشناسی مثلا اثبات نشده.
خودت شما کلا خوندی روانشناسی؟ شما نه، شما نشدید. اولا بایاس شده شنیدی. ماها تلقیمون چون که تو فضای دقیقا چی هستیم؟ همین تو فضای سنتی از علم. فضای سنتی از علم بین رفته دیگه. فضای سنتی بابا الان فضای عالم جدیده. بابا بشناسیم شبهه رو بیا ما الان ادیان جدید داریم به نام فوتبال فوتبال ماهیتش رو باز کن دین خودش ببین فوتبال مناسک داره اخلاق داره اعتقادات داره نظام اقتصادی خودش داره پیامبران خودش رو داره بحث همایش هایی مثل حج داره یعنی شما فوتبال کاملا یه دینه بیدونه تارو شما فوتبال بشید فوتبال امروز رو بشید فکر کردی همون توپ پلاستیکی که تو زمین میداختی با هم دیگه میزنیم در کار میکنیم دیگه فوتبال همونه الان چون فکر میکنی فوتبال اونه بعد راجع فوتبال میگه ببینید تا آدم چه خوش نه الله کنه چه فوتبال دین جدیدیه. شما باید ماهیت برای همینه که آقا بت پرستی جدید رو حساب کن چیه، نه بت پرستی که اون موقع بت پرستن. بت پرستی جدید چیه؟ ادیان جدید چیه؟ رسانه های جدید چیه؟ ببین این موبایل، این موبایل بی پرده ترین رسانه ای که الان هست موبایل. یعنی شما فیلم می سازن برای موبایل هستن، می دونید که فیلم سازی برای موبایل ما داریم و شما تو دست بچه شماست، تو جیب بچه شماست یه رسانه که ما هیچ کنترلی نداریم. ببینید چه چیز خوفیه این موبایل. بیا نسبت تو با این مشخص بکن، تو چی کار بکنی؟ من بچه هانو چیزی روز بکنی؟ یعنی رسانه‌ای داره در دسترسش قرار گرفته به نام موبایل که تو هیچ امکاناتی برای مهارش نداری، هیچ مرزی برش وجود نداره. شما این حالا یه لامصب چی رو باید دیش بذاری، ریسیور بذاری فلان اینا که میگن تا 5 سال دیگه. من با معامل سیما صحبت میگم تا چند سال دیگه؟ میگم تا 5 سال دیگه بودن که با آنتن VHF میگیره. شما این لامصب چجوری میخوایی تربیت کنی بچه رو؟ شما روز رو بشناس، شبهه روز، جواب روز به لسان قومی. یعنی هی نه به لسان قومی یعنی فارسی، من الان باشم فارسی صحبت کنم که نیشه لسان قومی که روز رو بشنه. علم روز رو بشنه. علم روز الان شما بیای میمونی شما به بچه چی کار کنی؟ میمونی که باید خانواده چجوری شکل بگیره؟ ما ها تو فضای هستیم که بله کل ما فلباب مثلا در این زمینه کتاب آقای مطهری و کتاب آقای فلان بوده، در انتشارات در راه حق هم چاپ کرده مثلا، این دیگه میشستیم اینو میخوندیم دیگه بیم کنیم که دیگه مثلا ما الان دیگه بلدیم، دیگه متوسط یه سواد نسبی راجع به این موضوع. ببین حرف دین الان اینه، الان حرف دین اصلا حرف اینقدر، حرف اینقدر، مطلب اینقدر چیزایی که شما اصلا نمیرسی بخونی اینا رو. دستاویز محکم کجاست؟ تو اینجا به کجا اصلا آویزون میشید شما؟ اگه فکر کنید به عقل خود آویزون میشید تو این فضای علوم زدی به ناکجا آباد، چون که یه آنم نهایی آنم چیز یه آنم توری ها همش هم دانشمند پروفسور تحصیل کرده فلان، چجوری میخواید حق از باطلش تفکیک کنید تمیز بدید؟ چه ابزاری؟
این
آخه
الان بحث قرآن هم اگر بیاریم بسر، شما یا اعتقاد دارین عیناً اون چیزی که میخونین عیناً همون رو میفهمین و به یقین میرسین؟ خب ما بحث نداریم بود. اگر اعتقاد دارین یعنی نیاز به تفسیر داره، اگر نیاز به تفسیر داره دور برمیگردیم به همون علوم. یعنی این تشتت آرا کاملا مشخصه
تو این تفسیر. تو این بحثی که تشتت آرا انجام میشه، تشتت آرا درسته وقتی به دست مفسر میفته، میفته به دست انسان. درست؟ به دست انسان. اولا انسان داریم تا انسان.
گرچه ببخشید این خود قرآن هم خودش ادعا کرده که نیازی به تفسیر نداره، خودش ادعا کرده بیانه، ما باید همینطوری بفهم نیاز به تفسیر نداشته.
اولا این به معنی نیاز به تفسیر نداشتن نیست. ما محکمات داریم، متشابهات داریم، رد متشابهات و محکمات داریم، فلان اینا همینا داره. خطوط کلیش همه میفهمن، عینا هم میفهمن، هیچ تردیدی هم نیست. در خطوط کلی.
خطوط کلی مثلا منظور خدای دونه است.
خدا نه، خدا یه دونه است نه، این که شما تمام برنامه تو خدا بگیرید، این که شما باید تمام برنامه خدا خدا بگیرید، یعنی ربوبیت مطلقه خدا وجود خود تو کلیه اینجاست، کلیه وحیه. کسی بره تو قرآن غیره این نمیفهمه، کسی غیره این بفهمه به یه که مثلا گفته که ربوبیت کسی دیگه مثلا گفته ولی لاهر ملک و سامان اجن رویت مطلقا به خداست، حمد مطلقا به خداست، عزت مطلقا به خداست. اینکه شما باید بیایید، اینی که شما برای چی باید برگید به فطرت،
برای
رشتن به دین. اینی که قیامتی هست، اینی که این نیست که شما عمل بکنید هر روی رفتیم خب نتیجه عملو. حالا یه چیزی الان شما میگید که یه چیزایی هست جز چیزایی که باید بیاییم و بفهمیم و سقله از فر ما بگه و یادش مثلا ما داریم زنا اگه زیاد بشه مرگ فوجه زیاد اتفاق میفته، یعنی جوون مرگی، جوون مرگی کی، زانی یا زانیه؟ نه جوون مرگی. شما میبینی زود به چه دلیل؟ دلیل که اون داره زنا میکنه. چرا؟ یه مرسل سر بلغدری ما نمیدیم از اون اتق و فتنه لا توسیبت نلزی نزرم منکم خاصتنه، از اون چیزی که دامن کسایی رو میگیره که ظلم نکردن، دامن تو رو گرفته جوان مرگ میشی. چرا؟ به اینکه اون داره اونجا زنا میکنه. چرا؟ آیا برای این هست که تذکری به بقیه بده بگه عمر کوتاه اینقدر لش بدی در نگار یونکه خواهد همیشه تذکراتی به مجموعه بشری بده. یه خطوط کلی هست. ببینید ما اساساً باید اولی که بشینیم پای قرآن میره چی درست بشه، نیاز به وحی. من بارها عرض کردم، امروز هم یه کلاسی داشتم اونجا با اون کلاسی هم عرض کردم. ببینید کلن دین براتون پی و ستونه قرآن یا یه کار فانتزیه؟ من اینو سوال رو به دانشجوام میدم، میگم که آره، میگم هر کی بنویسه من نمره میدم، اونایی که من درس پاس کردن دیدن. شما یادتون میگه من این سوال دادیدم که اگر یه روز برنش دیدیم قرآن نیست، کل هیچ قرآن نیست، شما زندگیتون به چه نحو ادامه خواهید داد؟ اغلب غریب به اتفاق نمیشدن با عرض شهرمندگی تفاوتی نمی کنه در ما. اینا چه تفاوتی میکنه؟ حالا قرآن باشه یا نباشه. میدید یعنی چی؟ و خیلی ابراز کنید که بهتری که باشه، بیاییم باشه خوبه. میدید یعنی چی؟ یعنی این که ما نیاز به وحی نداریم اصلا، در پی و ستون این ساختمون نیاز وجود نداره. گچبریه این قرآن، کلن وحی گچبریه، یه حرکت فانتزیه، هست قشنگتره، نیستم البته خوب میشه زندگی کرد. آره که خود قرآن این مطلب بررسی کرده تو آیات سوره بقره، آیات به اونی برهان، امام رضا اون رو اصلا برهان عقلی تعبیر کرده، گفته اگه دین نباشه هرج و مرج ایجاد میشه، شما اگه دین رو حذف کنی نمیتونی بدون هرج و مرج زندگی کنی. برهان امام رضا تعبیرش کرده همون آیه رو برهان عقلی، شما میتونی بدون دین زندگی کنی، یه کسی میتونه بدون وحی زندگی کنه. آیات سوره نساء همین میگه، آیات سوره بقره که کان الناس امتا واحدا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزلنا معهم الکتاب و النبیین، جمع مکان اینها رو این عبارت که اینا فی مختلف و فی انبیا بیان اختلافات اینا رو حل بکنن، یعنی فی مختلف و فی بیان اختلافات اینا و اینا بشر به هرج و مرج خواهد رسید بدون دین، بدون دین وحیانی، نه دین به عنوان روش زندگی، چون برای همه یه روش زندگی دارن، دین به عنوان وحیه. تو قیامت استناد خواهند کرد که خواهند آورد که رسولن مبشرین و منذرین لعل لا یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول، خدا میگه ما رسولان رو فرستادیم که روز قیامت اینا نه انجله ما رو بگیرن بگن خاصی رسول بفرستی، تو که میدونی نمیشه بدون رسول زندگی کرد، خاصی رسول بفرستی. اینو فردای قیامت احتجاج خواهند کرد با خدا، برای خدا رسول فرستی بودی که جله ما رو خدا جهان نگیرن بودی بخواستی رسول بفرستی. لذا اگر کسی قرآن برایش دقیقا جز واجبات نشده، گاهی اوقات همین ریلکس برخورد میکنه، یعنی وحی دیگه، اینجور این چیه مثلا، و بعد اگر جزء اول بیاد واجب بشه براش، اما این تقدم تقدم رتبی این تقدم زمانی نمیاد، چون که تقدم زمانیش اینجوری اتفاق نمیفته، و تقدم زمانی از تو هیئت حسین حسین و گریه و سرخه برای اهل بیت اتفاق میفته. جایش اگه میخواید جایش چیه، ببینید با روزه گرفتن نماز خوندن و زجه زدن اهل بیت و و امام حسین رو با این چه شکل میگیره، با دیدن آدم‌های خوب و با دیدن نفوس مطمئنه و با دیدن اینا یواش یواش کشش و میلی به سمت دین و بعد آمدن طوفانان و بعد احساس فقر و نیاز به قرآن، این مسیر زمانی که اتفاق میفته اینه. ولی مسیر رتبی شده من عرض میکنم، مسیر رتبی شده یعنی لحاظ زمانی هیچ کدوم ما از این حالت نیومدیم و به کسی میفید توصیه نکنیم باید اینو درست کنیم. توحید تا اول باید درست کنید، نه توحید چیزی که آخر حل میشه در آدم، اول چیزی که حل میشه توحید نیست، معنی عظیم نشته. بالاخره ببینید ما حوزه این که تفسیر خود قرآن انجام میشه توسط مفسر یه حوزه‌ای داره. اول این که میگن انجام بشه این تفسیر اینا انجام شد توی متشابهان ما، اینا دیگه قاعده‌ای داره، یعنی بالاخره طرف باید فن این کار رو بلد باشه. اینجوری نیست که بیاد که بعد میزنن با آیه چیده عجیب قریب میگن که اصلا خنده داره. اون به اون که ما نمیگیم مفسر که چطوری از آیه در میاره که لم یقل بهی احد، احدی یه حرف رو نزد، برای کجاش این در آوردی، چجوری در آوردی، با کنون قواعد ادبی در آوردی، با چه زمینه قرآن در دیالش خواسته بیانسه یه چیزه تحمیل بکنی به قرآن. برای همینه بنده الان اصرار دارم پیمایش آیات و استناد به آیات، یعنی این که قرآن مثل کتاب درسی دست شما باشه سخنرانی ها نکنم، خودتون ببینید به این آیه رو میگه نمیگه. حالا سر یه تربست نه به انفسه نه این قول داری اشکال نداره، میگه این رو شما برداشت اشکال نداره، ولی اون مایه اصلی قرآن بالاخره قرآن میبایست یه کتابی باشه که صدر تا ذیل این عالم رو پوشش بده، از درونی ترین حالات خودت با خودت رو میخواد بیان بکنه تا روابط بینونه تو 600 صفحه. طبیعتا باید بطور ظهور حالت چی؟ بعد یه بحث سر رو قدری اصلا ما نمیدونیم خدا بعدی کرم واکن کرم اصلا میگه ما کرم درست کن کرمای آدم ها نشون بده، میگه اون نقوم کتاب آخر متشاب فهمن لذیم فی قلوبان زیخ اتبعون متشاب همین ابتعال فتنت ابتعال، این ها آیت متشابه گذاشته کرم رضیه در بیاد بخیه داره یک کارایی میکنه با این قرآن، میگه بعضی هم اهل ادارت هم میان ادارت میشه بعضی کرم داره. باید قرآن یه موجودی باشه که اونی که کرم داره جدا شده. مثال بیادبیاتی که شما عرض کرده این باید جدا شد، یه پق بترکم بیان بالا مایه داره، مایه نداره در کنار قرآن نسبتش. ببینید کسی اگر تجارتی ما تو دنیا داریم که تجارتی است که یا ضرر میدی یا سود میکنی یا نه ضرر میدی یا سود میکنی، یعنی دقیقا سه وجهیه در مورد دین و در مورد نسبتت به قرآن دو وجهیه، یا سود میکنی یا ضرر میکنی. خسرو انفسا لاقل نشی میگه خسرو انفسا، یعنی جان خود میبازی، این مثلا جان باز میشه تا جان باز نه این جان بازا جانباز همه جانباز نهد نیست این ها اینا جسماز بودن، جسمازی هم که جانشون رو با خدا معامله کردن نباختن، مثلا چی بود؟ هیچی نباخته این دلقه هم بهتر از اینه گیرشون بود، اینا جسماز بودن. ولی تا اگه نسبت باشی میشه جانباز، جانباز واقعی، جانت واقعا میبازه توی معامله چی خسن و خسن، چون نسبتت با دین نمیتونی نسبت چی برقرار میکنی، یا سود میکنی یا ضرر میکنی یا سود نمیکنی ضرر میکنی، چی همه وسط هستن. قرآن این کار رو باید بکنه. چرا؟ خدا میدونه. خیلی از این تله از این چرایی ها وجود داره که یعنی چه سر و قدری وجود داره، چه تقدیراتی در این عالم هست که قرآن میخواد به این سبک باشه و خودش هم میگه در بهترین حالته در بهترین وضعیت ما قرآن آوردیم و احسن القول و احسن الحدیث و هر خاصیتی بود مترتب بر حدیث هست. میدونیم که قرآن اگه گفتن کسی من حفظ علا امتی اربعین حدیثن چه و چه، هر خاصیتی بر حدیث بگن بر قرآن باره، چون که احسن الحدیثه، این حدیث خودش. اگه خاصیتی بر قرآن بگن تمحلن و مجازن بر حدیث ممکنه چیز بگیم، ولی هر خاصیتی برای حدیث بگیم از قرآن باره. هر توفیق کسی چهل آیه به چیز حفظ علی امتی اینو حفظ بکنه و نشر بده، این بالاتر از حدیثه، قرآن بالاتر از حدیثه. این نکته اول. بلیه به قرآن. نکته دوم، روایت به قرآن قاطی نکنید که این فضاها به خصوص روایت بارها عرض کردیم که پس از جمع‌بندی محتوای قرآن باید یاد تو این فضا من یه چیزی نکته یادآوری می‌کنم. ما در روایات بسیار قضایای خارجیه داریم نه قضایای حقیقیه. قضایای خارجی یعنی موضوع محمولش همه خارجیه و راجع به یه پدیده خارجیه، کانال راجع هم پدیده خارجی داره صحبت میکنه. این مدح و ذم بلدان که اینقدر توی روایات میبینید و ابوابی از روایات رو خودش اختصاص بده، مثلا قم خیلی شهر بی خودیه، مثلا قم بدتر مثلا شهر هست روایات. پیغمبر در معراجشون یه بقعه منوره دیدن که دیدن چقدر میدرخشه، گفتن که این چیه؟ گفتن این ماکتی حاضری صورت و مدینت یقال لها قم. اینم هست خب، یعنی که دیگه آخر زمان پناه پناهگاه قم. اینم هست اونم هست، از ذم و مده بلدان مثلا چیز هست. اینا قضای خارجی هست. بسیاری از چیزهایی که در راه پیدا کرد در زبان اهل بیت توز قضای خارجی هست. این نازم این واقعی خارجی، یه چیز خارجی، مورد خارجی چیز. این که ببینید مقایقات یادتون هست در بحث بعضی نوازی بودیم آهنگ این روایات مثلا، آهنگ نوازی که بود آهنگ این روایات مثلا اینجوری هست به خاطر اینکه این روایات ممکنه تو شرط خاصی درش چی بخواهی در مورد خاصی مثلا گفته شد، ولی ما تو قرآن همچین توقعی رو نداریم از خدا که باید قضایای خارجی بگیر، باید قضایای حقیقی رو بگیر. یعنی که این قرآن قراره ما رو هدایت کنه الان اول، اگه بخواد قضیه خارجی بگه به دست ها بسته است. متوجه چی رو از میکنم؟ با قضیه حقیقی رو بگه. اگه قضایای خارجی بگیر نه که شأن نزول نیست، شأن نزول هست، ولی شأن نزول برای اون مخصص نیست. یه وقت قضایی های خارجی رو یه دست ما بسته این کانون نازم یه واقعی که تو گفته که واقعا تموم شده رفته در بسته زمان و ما ها قبلان چیزی داره با بچه در ما میخوانم تو بحث زن اگر شأن نزول هایی هست قرآنیش خیلی مهمه. به اضافه اینکه در بحث زن بسیار انگیزه جعل زیاد وجود داره، انگیزه های جعل بسیار زیاده، یعنی که کسی بخواد چیز جعل کنه. لذا دو برابر اینجا توصیه میشه که قرآن، آنچه که قرآن میگه، فضایی که قرآن ارائه میده. این هم این موضوع. یه موضوع دیگه که قابل تفکیک هست قرآن باید ببینیم، یه زن در مقال مرده، یکی زن در مقال شوهره. این هم دوتا بحثه. یه موقع قرآن زن در مقال مرد داره میبینه، زن در مقال مادر. یا اگه نگاهی اوقات مواجه با محدودیت هایی کرده زن در مقابل شوهره نه در زن، و حتی شوهر در مقابل زن هم یه پدیده دیگه غیر مرد در مقابل زن. یا اوقات یه بحث هایی داریم تو قرآن راجع مرد در مقابل زن، مثل حجاب، حیا، عفاف، یه چیزهای حتی استقلال های اقتصادیه. چون اگر تو بحث مرد زن، شما میبینید این فضا تو سوره نساء یادتون هست با تأکیدی که این تفکیکی قابل تر میگه لرجاله نصیب و من ماتر جل والدان و اقربون تو بحث ارث که این دختر دوره، ولی نساء نصیب و من ماتر جل والدان و اقربون. خب آقای جناب خدا میگفتید لرجاله ولی نساء نصیب و من ماتر جل والدان و اقربون، نه کاملا جدا شد. لر رجال نصیب و من مترک الواردان و نقربون، ولی نسا نصیب و من مترک الواردان و نقربون. بحث کسب درآمده، لر رجال نصیب و من مکتسبو، ولی نسا نصیب و من مکتسب، نه ولی رجال ولی نسا نصیب و من مکتسبا. خب بزرگ نه اینجایی، نه باید تفکیک بشه. پول این خانم رو از درآمد این نمیتونی بخوری، نصیب و من مکتسبو نصیب و من مکتسب. وقتی که زن این زن رو میاره کنار، شوهر میاره کنار زن، ما مواجه با احکام دیگری شما میشیم و فضای دیگری برای پاسداشت خانواده. من برای اینکه این بحث رو خط کنم تا جلسه بعد هم دیگه ببینیم، من فقط این رو یادآوری کنم، ولی رجال علیه درجه از یاد آخر این یه امتیازی دیده شده، تفوق و امتیازی اینجا دیده شده، یه مزیتی دیده شده. خود واژه درجه اینو میگه. بعدها حالا سرش میرسیم در دایی که یعنی تو هم بحثه که خواهیم داشتیم، بحثه مقدماتی بود در یه سری درد و در و اینی که تو رو خدا سر نمازاتون دیگه اهدنا الصراط المستقیم محکم بگیر، یعنی یه خورده با فضای اون انسانی آشنا بشید و دنیا این اهدن سرات هم نهی بیشید خدای اهدن سرات هم مستقیم سرات هم مستقیم کوه الان همین جاست بگیرید دو دستی قرآن رو بگیرید. اوضاع بیریخته، خیلی بیریخته اوضاع، و ما توقع داریم دیگه قیامت آن زمان تمام غیر موجه داره. ما توقع داریم که فضل خدا امامون ظهور بکنه و کار دست همه بدونید در رفته. این که کسی بیاد بگه من اینجوری میکنم اونجوری میکنم جهان رو اینجوری تغییر میدم و معادلات، این حرف رو بیخونه، کار دست همه در رفته. بله من شما میخواید حرف سیاسی، اصلا این چیزی که استشمام میشه کار دست همه در رفته. ما آقای انجاد هم بارها میگن یه کار دست همه در رفته دیگه. چجوری میخواید؟ ما یه موقعی بود یه شبکه داشت، یه شبکه یک، شبکه دو، پنج ساعت برنامه‌اش برقشون برفک همین بود. خب کل ما دخل فرگام همین بود از کل مسئله رسانه رسید. حالا شما بعد همه این آخون بود حالا شما مواجه یه دیش بذار بگیر سرتشان. از کانالایی که مثلا کاملا داره تبلیغ مسیحیت میکنه، کانال محبت کانال از سر تسید تبلیغ مسیحیتشون میکنه، همه شما موزیش لفخند زنیدون کانالایی که فقط بحثه ارفانی رو داره دنبال میکنه، ادیان بیشجیت رو داره دنبال میکنه، و این دانشوی مادر مرده که بی سرپرستی داره موج میده دانشگاه و یتیم بودن. واقعا ایتام آل محمد هم دانشگاه. اگه میتونید دستشون رو بگیرید دستشون رو بگیرید. آقای روحانی دست این دانشجو رو میتونید بگیرید بگیرید. اینا ایتام آل محمد هم توی حوزه که میشستی، تو حوزه همه چی خوبه، همه چی خوبه، ولی این دانشجو ایتام آل محمد هم. بعضی اینو میگن، مثلا این یکی آیات بخونه، بعضی میگن چه مزیتی کلا برای زن، اگه حالا مثلا یه مزیتی دیده چه مزیتی برای زن دیده شده، مثلا از این برای مزیت هم چیزی دیده قرآن چی دیده، یا همش مثلا این یکی به آیه که راجع مزایای مثلا چی داره راجع. شما بیارید سوره مبارکه لقمان آیه 14 و سوره مبارکه احقاف آیه 15 آیه اینو ببینید آیه 14 صفحه 412 و صفحه 504 ببینید این از اون مزایای که البته تو قالبی که ممکنه الان این قالب رو ها تن در ندیم بشه و سین الانسانه به والدیه خدا انسان رو سفارش میکنه به والدین این فضا عجیب بودن فضا نکنید خدا سفارش میکنه والدینتون رو احترام بکنید ببین مادر چه کرده یعنی تا میگه والدینتون رو احترام بکنید نمیگه ببین پدر چه کرده میگه ببین مادر چه کرد یعنی این مزیت تربیتی مزیت چی؟ که الان این نقشه که کلا گذاشتیم کنار و حتی بد داره تلقی میشه نقش مادر بودن نقش تربیت یه نسلی و این من به اعتقادم میرسی که این روز پدر خیلی ابتکار خونک و یخی بود اصلا با این ابتکار موافق نبودم میستم این ابتکار یخی کنن مثل سهم خواهی میبونه این کار حالا مثلا روز خواهر روز برادر بوده اگه پدر آروم آساس با چیز مادر اگه پدر زحمت نمیگیشه پدر رز نداریم اگه کسی نداریم اگه این نداریم کار نمی کنم اگه نفعه نداریم ولی از سین الانسانه به والدیه ببین مادر چه میکنه کجا مادر با چیز آروم آساس وقتی ما تو ذهنمون با اون رسومات جاهلی ذهنمون آمیخته است تو اون آیه سوره آلمان توی کتب ادبی ما میشه تو متول و امثال اون میشه تشبیه مغلوب که داره علیست زکرو کرده امثال میگن این یعنی علیست امثال کس زکر وقتی که چیز به دنیا آمد حضرت مریم به دنیا آمد و میخواست چیز بکنه و میخواست اینو خادم مسجد بکنه و چیز بکنه ما فی بطن محرم فتقبل منی وقتی از مریم از رو پا به صحنه وجود گذاشت حالا این جمله یا از مادر حضرت مریم یا از خداست این جمله که ولیست ذکرو کرده انسان اون رسوات جاهلی کتاب متول اینو میکنه تشبیه مغلوب میکنه ولیست انسان که دختر که تو پسر نیست آخه پسر که این دختر نیست رئیست زکرو کرده اونسا این پسر که شبیه پسر که شبیه این دختر نیست که کدوم پسر شبیه این دختر رئیست زکرو کرده اونسا نه رئیست اونسا که زکر اون رسومات تبدیل میشه به این به قول علامه وقتی میفرمایند که اینا رسومات جاهلی اگر زنی تن به خفت بده با یه مردی خانواده زن شرمنده میشه ولی خانواده مرد شرمنده نمیشه چرا؟ چه فرق داره؟ هر غلطی که این کرده اینم کرده دیگه الان اون رو صحبت جاهلیه خدا میگه و ایدا بشر احدهم بالانسا این سر دختر نمیگه وقتی اینا بشارت داده میشدن به دختر ظل وجهه مسودن و هو کظیم صورتش سیاه میشد یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون چه بد حکم میکنن اینی که ببینید توی قرآن میگه ببین مادر چه میکنه این نقش تربیتی مادر برای نزد چی میگه کمتر از این نقش نفقه و رزق و فلان بیزه که برتر از اونه؟ این 7 سالی که دست مادره، این 7 سالهای و آخر اون بنزی 7 سال نیست. شما بینید این همه بزرگانی که درمین برید میگه شما چی شده شما؟ مادر اون بیوزو شیر اون ندارد. چون تمام این بزرگان برید برید میگه مادر اون بیوزو شیر اون ندارد. این کجا؟ یعنی تا شما چجوری دارید نیارون؟ یه شیخ انصاری چجوری درست میشه؟ و این همه میان تو حوضا میان یه دوتا میشه شیخ انصاری، یکی میشه همدان تبا تبایی، یکی میشه سید رزی سید مرتضا. اینا مادرهای پای کار داشتن که اهل تربیت اینا بودن، که تربیت میکردن اینا رو. شما وقتی شما بحث تربیت رو نقولاش اینقدر ضعیف بکنه، اینقدر ذلیل این بحث رو بدی که چون خب معلومه طرف احساس حقارت میکنه که داره مثلا نشسته بچهش تربیت میکنه، داره بچهش بازی میکنه. حالا میگن که یک کلن و تو روایت میگن هیچ 7 سالی برای من این 7 سال اول بچه نیست که دست مادرش. اون چیزی که با شیر میره با هیچی، با شیر اون محبت اهل بیت شما با شیر بده به این بچه، محبت قرآن رو به شیر بده به بچه. این به بچه نه اینو غرق محبتش بکن بچه رو چیش بکن. یه جور دیگه ما میخوایم نیا کنیم به عالم. اونی که نشسته داره تایپ میکنه مثلا خیلی مفتخر از اینکه داره تایپ میکنه، ولی اون زنی که داره بچه داری میکنه و ملازم خانه است، این نه اون و قرن فی بیوت کنه دیگه، یعنی این که خانواده رو بچه هست. قرن فی بیوت کنه بیشید داره، یعنی خانواده رو بچه هست. خانواده ببینید که زن رو همش تو بستر مادر بودن دیده، که این توی مادر خوبی هست، مادر خوبی هستی. خب این نشد دیده دیگه، خدا ابزارش هم گذاشته این همه لطافت روح و لطافت بدن و این همه نرمش و چیزی که گذاشته برای دقیقا برای چی گذاشته؟ بله عزیزان رو رد میگم، شما زن رو به جای نساء کم هر سال لکم، این زمین کشاورزی اگه زمین بازی ببینی اما اطلا میشه دیگه میشه میشه زمین بازی، ولی اگه این زمین زمین نساء کم هر سال لکم نه لحول لکم زمین بازی نیست که بازی چه که نیست. ازدواجش قرار برید بهش، بچهش قرار به خط اون لنفس کن، باقیات و صالحات بذارید، المال و البنون زینت و الحیات و باقیات و صالحات. باقیات و صالحات همین مال و بنونیه که میشه باقیات و صالحات. این تو روایت بکنید باقیات و صالحات این همین بچه هم این بچه ایه که چی داره خواستان این فرد که مثلا حالت تجرد، حالت چی، حالت چی، مثلا همه این حالت ها به این تیاره. توصیه به تجربات چرا؟ به خاطر اینکه بری زیر دست شوهر یه محدودیتایی پیدا میشه، بالاخره نظام خانوادگی محدودیتایی ایجاد میکنه، طرف میخواد از این خیلی جوانیم شیک شیم محدودیت ایجاد نکنیم، طرف مثلا 10 شب میاد 11 شب میاد شوهر ازش نمیپرسه میکنه مثلا آدم با کلاس شده رو برایش موجب طلاق میشه. محدودیت بچه میاد بچه محدودیتایی داره برای چی؟ این خانومی که الان داری بچه رو داری میکنی کیف کن، بزرگترین کار رو الان تو داری میکنی، یعنی توی جنس نسوان الان یکی از بزرگترین وظایف عالم رو که خدا در نهاد شما انجام گذاشته یه بزرگترین کار رو داری انجام میکنی. اینو باید ادعا بکنی و رسانه ها بیاد اینو ادعا بکنه، نه اینکه بیان از خلاهای قانونیه. این هم مشکلت ما نبوده، جریان فیمینیست 99.9 درصدش مال اروپا است. چرا؟ اونا که باید از همه آزادتر باشن، اونا که از همه به حقوقشون بیشتر رسیده باشن، اونا که باید حقوق رو بیشتر گرفته باشن، که ظلم که تو اینجا بیشتر مثلا به زن هاست، که چرا 99.9 درصد جریان فیمینیستی از اونجا شکل میگیره میاد اینجا؟ و جهر فمینیستی به نام مرد ستیزی. چرا؟ ما این مشکل مشکل ما نبوده، خانواده ها این مشکل مشکل از اون و جهرانت شکل گرفته اومده اینجا، بعد یه سوی مشکلات بوده، هست، خلاهای قانونی هست، راه برای چیز باز، برای شاده جدید باز. این حرفا نمیخوام اینا رو نفی بکنم. مثلا همین حرفی که احمد نژاد زده، اگه پیشو بگیرن، هم حرف جالبه، پیشو بگیرن میپکونه. این حرف میگه کار خانوم ها جز تولید ناخالص ملیه. حرف خیلی معنا داره، کار خانوم ها در خانه و چی جز تولید ناخالص ملیه. نه یعنی چی؟ حرفی یعنی خانوم ها این کار رو نکنه، ببینی چقدر هزینه به دولت تحمیل میشه. خانوم ها دارن این کار میکنن که یکی هزینه از دوش دولت برداشته شده. و این میدونی ما در پیش میآورد یه حرفای دیگه ای رو، به یه اشتغاله تازه ای رو که قرآن دیده. اگه میگه برای این کار مال میتونه تعلق بگیره، برای اون کار مال میتونه تعلق بگیره، این کار مال میتونه تعلق بگیره، میتواند این رو تعلق بگیره، پس جا برای اشتغالهای تازه هم بازه. که مثلا من نمیخوام اینجا دست به فتوا ببرم، که مثلا میگن آقا اموال این زن و شوهر، این زنی که نداری که بیرون ددری بوده، نه اینکه تو خونه هم بوده کار میکرده فلان این چیزا، این درآمدش در عدت طلاق درآمدش با شوهرش نیست، جا برای این اشتغال باز میشه. حرفی نیست، ساختارها عوض میشه، ساختارهای خانواده عوض میشه، چی و از این طرف هم نظام اقتصادی عوض میشه، از این طرف هم ما پیشبینی های فقهی شده تو شهر، میشه جاهر اشتغال تازه باز میشه. حرفی نیست، ولی اینی که بیایم کلا همه مادر بودن بعد بعد اون کار بعد ازدواج کردن کار بی کلاسیه، نمیدونم چی چون چرا محدودیت هست.
بحث درجه برتری ظاهری مطرح شده اینجا، اینجا در واقع اصل سختیه. یعنی بازم الان انگار مثلا یه امتیاز به مرد داده شده که یه راحتی ازش گرفته شده، یه سختی به زن داده شده.
این که اصلا ظاهرش هیچ امتیاز برای مرد نیست. این میگه که شما
بحث بارداری واقعا همش سختی دیگه،
خدا میگه از بارداری و تعمل
برای همین امتیاز داریم،
برای همین بله مقام مادر رو تکریم کرده.
خب آخه داریم الان قسمتی داریم میگن بحث امتیازهای،
من میخوام ببینم چی ببینم میخوام چیکار بکنم. کاری که باید با هم دیگه بکنیم این که آیات متنوعی رو با هم بخونیم، که شما ببینید در کنار اینها این آیات هم هست. یعنی ما در کنار چیزی که به مرد مثلا داره یه بهایی مثلا به ظاهر داده میشه، همینجوری که داریم قرآن میخونیم میبینیم که به محض اینکه میگه والدین در مقام و مقدم مادر، حفظه و نفیدر، یعنی گرامی داشت مقام مادره. این چیز خیلی خونه که من اصلا خوشم هم نمید. بله درسته همش کلی، ولی میگه ببینید مقام مادر رو میگه. بله پس اینی که میگه از جفتش تشکر بکنید، از جنت و تحت اقدام امهات کن نه ده. این از جنت تحت اقدام امهات کن اصلا یه روایت عجیبیه، یه تحت اقدام امهات نه آبا کن. میدونید چرا؟ اصلا این روایت چی معنی میکنید شما؟
این بخواهم
شما بگیم که بگیه همون تربیت دارم اصلا همینه جوری، اصلا چی معنی میده؟ یعنی به زیر پای مادرتونه، یعنی چی؟ یک بالتر بیرشنه باشه اینجوری. نهایتا یه آدم خودش دیگه بهشته، یکی بالاتر بهش که نیست. به این چی؟ یعنی میان تو بهش اون تحت زمین اقدام میگوند، خیلی تعبیر عجیب هایی که میان تو بهش. یعنی اینکه سعادت نه زیر پای مادره، که مادر کجا بحشی میکنه، قدم مادر کجا، او کجا قدم میزنه، قدم او به کجا منجر میشه، که قدم روی کجا منجر میشه. این یعنی از جنت تحت اقدام امهات. لذا در تکریم و بزرگ داشته مقام مادر صحبت میکنه، این هم تو این آیه هم تو اون آیه. اگر میگه ورسین الانسان و حملت امه و اهل نوا و اهل الاتصال و فی آن همش کلی یاد وارد هی الیه، تو اون آیه صفحه چند بود؟
504.
باز دوباره نیا بکنید، میگه ورسین الانسان و والده احسانا، ببین مادر چه میکنه. مادر حملت و امه کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فصاله و سلاثون شهرن شیلی حتی تا بلغ شده و بلغ اربعین سنتن، سلاثون صرف میشه و میرسی به 40 سال. 40 سال سن عجیبیه. الان رشهاش نیست داریم اینا پنج سال بوده سن پختگیه کاملا مشخصه که سنه که خیلی احوالا تجاره و بودن کسب شده بوده و سن چند سالگی سرش میگه دیگه من که از سلو دارم دارم خواهی برده میبینم من برده ما نمیدیم الان این زمان یه همه هم میبینیم اما من این با چه نیت میبینیم و بلغ از قال رب اعوذ بک من اشکر نعمتک التی انعمت علی علی والدی ان اعمل صالحا فیما ترضاه اصلح لی فی ذریتی یاد ذریهش بود یاد پدر مادرش یاد اون زحماتی که پدر مادرش در روی کشیدن و اینها نیت الطلاق من اذا ببینید آیات اگه دو تا آیه راجع به ویژگی های مرد میبینید از اون طرف هم شما راجع به ویژگی مادر بودن زن میبینید که او رو به اوج میرسونه و اصلا جامعه دسته بوده بعضی فکر کرد اصلا برم مثلا یه خود پول در بیارم مثلا خیلی کار مفیده واقعا کار غیر مفیده این پول در بیارم این مثل حمالی میبونه مثل حمالیه کاری که مادر میکنه کار مفیدی که مادر میکنه در قالب مادر بودن همه که حالا اون شرایط دیگه ای درست میکنه که زمینه تحصیلی فراهم بشه زمینه تحصیلی ارج بنهه درست میکنه به این که توی این فضایی که مثلا بچه دار شد یه آبباری که بمونه این هم باید میشه این طراحی بکنیم و این طبیعتا این ظلمی تو تاریخ شده و تبدیل به گزاره‌های خارجی هم شده قضایای خارجی درست که مثلا میگن خانم‌ها استعداد ندارن یا واقعا اون روستایی استعداد ندارن باشه من یه موقعی فکر واقعا روستایی استعداد ندارن تا رفتم بشاگر دیدم اوه شاید استعداد دارن اینا فقط هم شرایط نمیدی امکان نمیدی چی نمیکنی داریم محروم میکنی فرام اون استعداد شکوه نمیشه الان ما این مشکات خواهرانی که داریم صغیر و کبیر دارن توصیه میکنن همچین غلطی نکن بیاییم که ما چه کار با خانم ها چه ارزشی داره بلایی بی خیال مثلا این یعنی چه داره نصیحت میکنن که بابا اینا که بره شد مثلا شما شرایط فرام میکن ببین فقیر در میده نمیده ببین میفهمم یا نمیفهمم ببین تفسیر میفهمم یا نمیفهمم ببین آن فهمه نمیدم با این شرایط فرام بکن بعدش هم از اون نمو فقط همین به اون مادر بودن اوج همسر بودن وظایف همسایی و از مادری بسید این وظایف رسانه بیا تبلیغ کن و این چی میشه خدا به قرآن ما رو ببخش و بیام آمین قلب نادره به مرسان شما رو من تو راضی و خوشی کلا آمین در امر فرنگش تجیب بفرم آمین ما رو از تربانان خواستی شم قرار بده آمین دست ما رو دونی دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیز قرآن اهل بیت کوتاه نگردید خدا نصف ایمان ما رو قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده هر از زهره در هر جای این عالم هست به روح از دیوان و عالم واسیل بفرمایید مقام معظم اهل بیت همه خدمت گزاران رسوا و امرار مهدی و منصور بدار همه گذشتگان رفتگان در کوه قدم آدم آلنا بود همین از سامن مهمان خان و بیکران و قرآن احلوی قرار بود و این موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوانان بود فضل میکردن از پیش قرآن مدر مقام شهده آقای اسلام تر بگردان هرچی بودتر ما رو به ایشون ملحق بگردان به نبیه آمد و